ازتون خواستم که به 301075 ابیاتی رو بفرستید که بهتون حس زندگی میده، حس امیدواری میده. بعضی از ابیات رو اجازه بدید که نخونم و اونایی که میخونم این حس رو با خودشون حمل میکنن. سلام و صبح بخیر، ما گذشتیم و گذشتن چه تو با ما کردی، تو با ما تو بمان با دیگران، وای به حال دیگران. حسن زاره از شهریار دوستدار همیشگی شما گفتن، ما هم شما رو خیلی دوست داریم. اسخر رحیمزاده گفتن که سلام به خانم دوستی هم برسونید، تهیه کننده خوبمون، و برامون این شعر رو فرستادن. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. جهانیان همه گر تشتگان خون منند، چه باک زان همه دشمن چو دوستدار توی. این رو رضا از رشت برامون فرستاده. رضا جان خیلی سنگین بود، آفرین. دلم صراحی لبریز آرزومندی است، مرا هزار امید است و هر هزار توی. به به خانم لیلا حسینی از بهبهان، متشکرم از شما. فکر میکنم این شعر برای خانم سیمین بهبهانی هم هست، اینم در واقع این شکلی انتخاب شده بود. خانم مینای دیوندی هم مثل همیشه از افسریه روی موج اف ام هستند، ردیف 107.5 مگاهرتز، در حال شنیدن رادیو نمایش و پرانتز خبر. صبحتون بخیر باشه خانم دیوندی. اجازه بدید از تجربه بی‌خبر، در واقع بی‌خطر مواجهه با شر براتون بگم. قضیه چیه؟ مهدی رجوی که نویسنده ادبیات کودک و نوجوانه، اظهار نظر جالبی کرده و گفته که گرایش کودکان به ژانر وحشت در کتابخانی با توجه به در واقع کلیدواژه‌هایی مثل هیجان انگیز و ترسناک و وحشتناک که در عنوان بسیاری از کتاب‌های منتشر شده برای نوجوانان دیده میشه، مسئله اصلیش اینه که ادبیات فارغ از ژانر باید کارکرد داشته باشه. در واقع سوای اینکه از خواندن ادبیات لذت ببریم و سرگرم بشیم، باید کارکردی هم برایمون داشته باشه دیگه، مخصوصا برای مخاطبای کودک و نوجوان که دارن مراحل رشد جسمی، عاطفی، هیجانی و روانی رو پشت سر میذارن. از طرف دیگه روحیات و خلقیات نوجوان‌ها هم به دلیل عدم تعادل هورمونی خیلی سریع و زود گذره، هویتشون مدام تغییر میکنه و با همین دلیل به چیزی علاقه‌مند میشن که آدرنالین خونشون رو بالا ببره. این هیجان میتونه ورزش باشه، میتونه مسابقات باشه، میتونه فیلم باشه یا هر چیز دیگه. ژانر وحشت هم براشون همین حالت رو داره. ایشون گفتن که ژانر وحشتی که صرفا دارای صحنه‌های خشن باشه عملا کارکردی نداره، شاید کسی بخونه و ضربان قلبش بالا بره، اما در نهایت میگه خب که چی، و اگر مخاطب به خب که چی برسه چیز بدیه و کارکردی نداره. اما اگر با روانکاوی کودک و نوجوان همراه بشه، کتاب ماندگاری خواهد شد. رجبی با بیان اینکه اصلی ترین مسئله در ادبیات وحشت مسئله شره گفته، در جهان شر و بدی، در جهان شر و بدی وجود داره و در کنار اون نیروهایی هستن که با این بدی ها می جنگن و بر شر غلبه میکنن و آرامش برقرار میکنن. اگر نویسنده با سیر رشد و تکامل روان مخاطب خودش آشنا باشه، مخاطبش با خوندن کتاب نمیگه خب که چی، بلکه میگه میدونم نیروهای شر وجود دارن و یک روز این بدی و شر در زندگی من هم وارد میشه، باید خودم رو برای مبارزه با اون آماده کنم. در واقع این نوجوان به نوعی خودش رو واکسینه میکنه و تجربه بی خطری از مواجهه با شر داره. به نظرم اظهار نظر جالبیه برای اینکه نگران نباشیم و بعدمون هم نیاد که مخاطبهای نوجوانمون، بچه هامون با این نوع از ادبیات هم مواجهه داشته باشن تا خودشون رو به قول آقای مهدی رجبی واکسینه کنن. از این جهت اظهار نظر جالبی بود، دوست داشتم شما هم با اون در واقع مواجه بشید و به شما هم بگمش. ساعت 9:36 دقیقه صبح 24 خرداد ماه 1401 شما در حال شنیدن پرانتز خبر هستید در رادیو نمایش. بعضی از هنرمندان تاریخ کشورمون سینما، تئاتر و تلویزیونی که امروز داریم رو به نوعی مدیون هستیم. افرادی که در سالها و دهه‌های گذشته با تلاش و کوشششون و هنرشون باعث زنده موندن هنر تئاتر، باعث زنده موندن و همچنان مخاطب داشتن سینما و تلویزیون بودند. یکی از این هنرمندان جناب آقای ایرج راد هستند که در این لحظه پشت خط برنامه ما هستند و من سلام عرض میکنم خدمتشون. آقای
منم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما که همراه پرانتز خبر رادیو نمایش هستید جناب راد عزیز. خیلی خوشحالم که این روزها میدونیم نمایش در گوش سالمم زمزمه کن در پردیس تئاتر شهرزاد با بازی شما روی صحنه میره و البته آقای سعید امیر سلیمانی.
بله.
خوشحال میشیم بیشتر بدونیم از این تجربه‌ای که حتما خیلی هم جذابه برای دیدن.
بله، عرض کنم حضورتون که ما چند سال پیش قبل از اینکه استاد والی فوت بشن این نمایش رو تمرین میکردیم و قرار بود که نمایش اجرا بشه. متاسفانه در حین تمرین استاد والی دچار بیماری شدید شدند و از میان ما رفتند. این به هر حال یک دینی بود به گردن خود من که بتونم در زمانی مناسب این کار رو اجرا بکنم. منتها هی به دلایل مختلف به عهده تعویق افتاد و بالاخره من با آقای سعید امیر سلیمانی صحبت کردم که چون ایشون هم قبلا توی گروه آقای والی بودن سالهایی که به هر حال در خانه تئاتر بودن و ایشون هم استقبال کردن. ما یک دو سه شبی در زمان نمیدونم تولد ایشون بود یا فوت ایشون بود سالگرد این کار رو به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا کردیم و چون دیدیم که بازخورد خوبی داشت تصمیم گرفتیم که حتماً این رو به صورت صحنه اجرا بکنیم. بنابراین تصمیم بودش که این کار رو شروع کردیم و الان چند شبی هست، یعنی از 18 خرداد ماه این کار در پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه آمد و اجرای اون ادامه داره.
کاملا متوجه شدم، آرزوی موفقیت میکنم آقای راد.
خیلی متشکرم
آقای راد. میخوام در مورد حواشی و اتفاقات این روزهای تئاتر هم با توجه به اینکه شما سالها سمت داشتید، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر بودید و به هر حال بیشتر از خیلی ها میبینید و میدونید، بپرسم این روزها اوضاع تئاتر و اتفاقات و خبرهای جنبیش که دیگه تئاتر نیستند نظر شما رو هم حتما جلب کرده، نگاهتون رو به ما و مخاطب هامون لطفا بگید، خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. ببینین، مسئله این هستش که در وضعیتی که خیلی ساماندهی کاملی در زمینه تئاتر وجود نداره، یک اختشاشی در این زمینه صورت گرفته.
بله.
به این ترتیب که ما نه سالن‌های تعریف شده‌ای داریم، نه جایگاه‌ها و گروه‌های تعریف شده‌ای داریم. یعنی اینکه تئاتر حرفه‌ای جایگاهش کجاست، تئاتر آماتور جایگاهش کجاست، تئاتر دانشجویی جایگاهش کجاست.
بله.
و کدوم سالن‌ها حرفه‌ای هستند، کدوم گروه‌ها حرفه‌ای هستند. و این مسئله به هر حال جریان تئاتر به نوعی چشیده شده که از اون اصل تئاتر و جوهره تئاتر در مواردی دور شده.
کاملا.
یعنی کارهایی به روی صحنه میره که صرفا کار تئاتر نیست، به خاطر اینکه تماشاگر داشته باشه. بعضی وقتا سعی میشه از افرادی سلبریتی مثلا استفاده بشه. اشکالی نداره کسانی هم که در حقیقت در این جایگاه قرار دارن وارد عرصه تئاتر بشن، اما نه به خاطر جیشه و فروش بیلیت باشه، بلکه
بله.
به خاطر خود تئاتر باشه.
بله.
و اون افراد هم در زمینه تئاتر تخصص و تجربه داشته باشن. خب این باعث شده که بعضی از تماشاگران صرفاً برای دیدن این افراد میرن، نه برای تئاتر، میرن این افراد رو از نزدیک ببینن، به صورت زنده در مقابل خودشون ببینن.
آه.
یا باز میبینید که شگفت‌هایی به کار گرفته میشه که دیگه تئاتر شکل تئاتر نداره، بیشتر شکل آتراکسیون داره. یعنی یک جنبه صرفاً کم محتوا یا بعضی وقتها بدون محتوا و صرفاً برای سرگرمی و دنبال این هستش که ببینه سلیقه تماشاگر الان چی هست، الان تماشاگر چی دوست داره. به دنبال این نیستش که از نظر فرهنگی یک حرکت صحیحی بکنه. البته این همگانی نیست و خیلی از کسانی که در زمینه تئاتر زحمات فراوانی کشیدن و هنوز همین زحمات رو میکشن، دنبال فقط صرفاً گیشه و توجه تماشاگر و جذب تماشاگر به هر شکل و به هر صورتی که اونها میپسندن نیستن. اونها به دنبال کار اساسی و فرهنگی و هنری کار تئاتر هستند، که متاسفانه خیلی از موارد میبینیم که با عدم موفقیت از نظر گیشه روبرو میشن. و این وضعیتی که ایجاد شده یک مقدار گروه ها رو میکشونه به طرف این که با سلایقی که الان وجود داره و خواستهایی که وجود داره که از طرف تماشاگران تئاتر نیست، در واقع اونها تماشاگرانی هستن که میخوان شو ببینن، میخوان برنامه های صرفاً تفریحی ببینن. یک زمانی رو در سالن نمایش به هر حال به صورتی بگذاری که بتونن حالت تفریح داشته باشن.
بله.
خب تفریح رو من مخالفش نیستم، کار هنری اصولاً دارای جذابیت باید باشه، باید شکل دوست داشتنی داشته باشه، بتونه ارتباطش رو با تماشاگر از نظر هنری و از نظر زیباشناختی برقرار بکنه، این شکی درش نیست، باید تئاتر اینچنین باشه. اما چگونگی به کار گرفتن این زمینه‌های خلاقه در جهت ایجاد یک تولید اثر هنری و فرهنگی بسیار بسیار حائز اهمیت و مهمه، تا اینکه سلیقه تماشاگر رو به سوی سطحی‌گرایی در حقیقت سوق بدیم. این یه مقدار باعث شده که این آشفتگی به وجود اومده. ضمن این که در کنار این قضایا یک مسائلی هم هستش که گاه شورای ارزشیابی سختگیری های خاصی میکنه، گاهی هم ما میبینیم از جانب دیگر به خود شورای ارزشیابی هم یه مقدار به هر حال ایرادات و مسائل رو از جانب دیگری عنوان میکنن. یعنی کاری که مجوز گرفته شده ما میبینیم که مورد بازخواست قرار میگیره که چرا به این کار مجوز دادیم، در صورت که اون مراکزی که این مسئله رو مطرح میکنن خیلی وقتها اونها از نظر قانونی و حقوقی در این زمینه نمیتونن این کار رو بکنن، به خاطر اینکه این کار سپرده شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ما خودمون مشکلاتی داریم با شورای ارزشیابی، ایرادهایی داریم. اگر گاه مسائل بیش از حد و سلیقه‌ای مطرح بشه در انتخاب و مجوز دادن، در خانه اطاعت ما مداخله میکنیم، ولی بعضی وقتا هم میبینیم که کارهایی که مجوز داده شده و خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عنوان میکنه ما این کار مجوز دادیم، اما از طریق بعضی از جاهای دیگری مورد اعتراض واقع میشه و شدیداً انتقاد میشه. ما اصلا سردرگم شدیم، نمیدونیم این قضیه چگونه هست، مسئول کیه، مسئول کجاست، ما با چه کسی باید روبرو باشیم. اگر اشکالات و اعتراضهایی وجود داره صرفاً به چه بخشی ما باید این اعتراضها و این مسائل رو داشته باشیم؟ اصلا وقتی یه کاری که میاد روی صحنه آیا اعتباری بر این هستش که این کار روی صحنه باقی بمونه یا نه؟ چون بلافاصله میبینیم با بعضی از مداخلات کار از روی صحنه کشیده میشه پایین، ضمن این که هیچ گونه حمایتی از کار تئاتر صورت نمیگیره. یعنی یه کار تئاتر با مشکلات بسیار فراوانی آماده تولید، وقتی تولید میشه آماده آمدن روی صحنه هست. ببینید ما باید هزینه های دکور رو بدیم، هزینه های لباس رو بدیم، هزینه های پوستر رو بدیم، هزینه های بروشور رو بدیم، هزینه های تبلیغات رو بدیم، هزینه آمد و رفت بازیگران و جایی که حتی اجاره میکنن برای تمرین به مدت 2 ماه 3 ماه گاه این تمرین طول میکشه و همه این هزینه ها میشه و بعد هم ابتداعاً باید نمایشنامه مجوز بگیره، بعد از گرفتن مجوز هم نمایش دیده میشه و بعد از دیدن مجوز نهایی که گرفته میشه حتی راجع به پوستر و بروشور ما باید مجوز بگیریم. یعنی به این شدت و دقت راجع به همه مسائل این کنترل ها صورت میگیره. بعد با همه این قضایا وقتی نمایشی میاد روی صحنه اعتباری نیستش که این همچنان روی صحنه بمونه. بعضی وقتها به خاطر اعتراضاتی که از جانب بعضی به هر حال مراکزی صورت میگیره این کار به ناچار از روی صحنه برداشته میشه، در صورتی که این مجوز گرفته.
بله.
و بعضی وقتا از جانب خود وزارت ارشاد عنوان میشه که مثلا تخلفاتی صورت گرفته، به صورت موقت این رو بر میدارن و بعد دوباره اجازه ادامه کار میدن. اما باز با این وجود ما میبینیم که انتقادهایی میشه و نقدهایی میشه و جامعه اصلا بدبین میشه نسبت به مسئله تئاتر.
بله.
اصلا بدبین میشه نسبت به هنرمندان تئاتر. من احساس میکنم که یه جریانی در حقیقت در بعضی موارد هم وجود داره که هنرمندان رو به خاطر اون محبوبیتی که در جامعه دارن این محبوبیت میخوان خدشه‌دار بشه، یه جوری بشه که به یه سمت و سوی دیگری کشیده بشه و این خیلی خطرناکه. ببینید جامعه باید اعتماد و اطمینان پیدا بکنه به هنرمندان خودش، به کسانی که در زمینه فرهنگ و هنر دارن زحمت میکشن، کسانی که واقعا اونچنان که بعضی وقتها عنوان میشه که اینها دارای درآمدهای بالایی هستن، اصلا چنین چیزی نیست. اصلا تئاتر درآمدزا نیست، در هیچ جای دنیا درآمدزا نیست.
بله.
اصلا تئاتر در هیچ جای دنیا تعریف اقتصادی نداره. تئاتر تا کمک نشه از جانب مراکز فرهنگی جهان در هر کشوری که هستش، اصلا نمیتونه سر پای خودش بیسته.
کاملا.
و هنرمندان تئاتر ما در اینجا اونهایی که کارها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری و صرفاً تئاتری میکنن هرگز نمیتونن از نظر تأمین معیشت خودشون از طریق تئاتر این کارو بکنن. بعضی وقتا ما ضرر و زیان میدیم، یعنی از جیب خودمون داریم در حقیقت هزینه میکنیم به خاطر اینکه تئاتر بتونه روپای خودش بیسته و تئاتر بتونه جریان داشته باشه و بتونه حضور داشته باشه. باید در این زمینه ها واقعا فکر اساسی بشه و الا این آشفته بازار اصلا به نفع نخواهد بود، به نفع هیچ کس نیست، به نفع جامعه هم نخواهد بود. تأثیرات منفی این نوع برخورد ها و این نوع انتقاد ها و انتقاد هایی که بعضی وقتا صرفا فقط مسئله تئاتر نیست، بعضی جنبه های دیگری رو داره، باعث این میشه که تماشاگر هم در واقع سردرگم بشه و بعضی وقتا هم کارهایی که کشیده میشه به طرف اینکه تماشاگر پسند باشه، خود هنرمند رو هم از اون وضعیت خلاق یک اثر هنری دور میکنه.
قطعا همینطوره. جناب آقای ایراد، من سکوت کرده بودم و سراپا گوش بودم. ممنونم از صحبتهایی که فرمودید. به وضوح دغدغه شما نسبت به تئاتر و خانواده تئاتر در صداتون منعکس شد. امیدوارم که روزهای بهتری باز هم با هم گفتگو بکنیم در پرانتز خبر رادیو نمایش و یه مقدار حال بهتری داشته باشیم هم ما هم تئاتر. سپاسگزارم از شما یک بار دیگه.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
با آرزوی موفقیت برای همه هنرمندان تئاتر و کسانی که در زمینه‌های مسائل فرهنگی و هنری زحمت کشیدن و زحمت می‌کشند.
متشکرم از شما جناب آقای ایرج راد. صبحتون بخیر باشه، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفتگوی با ارزشی بود با جناب آقای ایرج راد. داشتن به عنوان یک هنرمند با سابقه و یک مدیر هنری از تجربیات خودشون میگفتن و از دغدغه های خودشون. امیدوارم که مدیرانی که این روزها بر مسند قدرت هستن در زمینه فرهنگ و هنر و البته تئاتر، صحبت های ایشون رو شنیده باشند یا بشنوند. ما با این امید این ساعت روی موج اف ام هستیم تا پرانتز خبر رو در ردیف 172.5 مگاهرتز به گوش شما برسونیم. آقای کوروش با پس شماره 6335 پیامک شما رو دریافت کردیم، احتمالاً مربوط به برنامه دیشب بوده، حتما به گوش همکارانمون میرسونیم اسم زیبای شما و صحبتتون. ۳۰۱۰۷۵ رو در اختیار دارید تا به ما بیت هایی رو که حال خوبی بهتون میده رو بفرستید و معرفی بکنید و ما هم اینجا بخونیمشون، حال خوب رو در واقع تکثیر بکنیم بین همه مخاطب های رادیو نمایش خودمون. بله خیلی ابیات واقعا شنیدنی در بین پیامک ها میبینم، گفتن که از پیش کسی کار کسی نکشاید، امید به کردگار میباید داشت. به به، بله واقعا امید آخر همه ما خداوند در این صبح بهاری، همچنان بهاری که مقدار گرمه، از خداوند میخواییم، آرزو میکنیم که امروز و فردا و فرداهای کشورمون پر نورتر، خوشحالتر و خوش انرژیتر باشه تا ما کمتر به ابیاتی که مثل یه در واقع دارو بهشون نیاز داریم نیاز داشته باشیم و به موضوعات دیگری هم فکر بکنیم در زندگی ما. خیلی کوتاه بگم دو تا خبر راجع به استانهای دیگه کشورمون به غیر از تهران، و اولیش ثبت روز ملی کرمانشاه در تقویم ملیه که داره بررسی میشه. این رو دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به نقش برجسته استان کرمانشاه در جنگ تحمیلی گفته و گفته که 5 مرداد ماه به عنوان روز کرمانشاه در تقویم ملی در شورای فرهنگی در حال بررسی، امیدوارم که انتخاب بشه این روز با این عنوان. کرمانشاه یکی از استانهای واقعا واقعا پهلوان پرور و غیور ماست که در دوران جنگ تحمیلی و البته بعد از اون نقش موثری در نظام کشورمون داشته. فردا چهارشنبه است و میدونید یا اگر نمیدونید بدونید که ما چهارشنبه ها در پرانتز خبر حال هوایی متفاوتی داریم، سراغ موسیقی میریم، بازی میکنیم، در دنیاهای مختلف موسیقایی و سینمایی، و میخواییم که شما هم در کنار ما باشید. فردا 9 تا 10 صبح، این یه مسابقه نیست، یه بازیه که جایزه هم داره و جایزش رو شما مخاطبهای فرهیخته رادیو نمایش دریافت میکنید. 30,075 مثل همیشه در اختیارتونه تا فردا حسابی ازش استفاده بکنید در پرانتز خبر چهارشنبه ها که میگم حالا هوای متفاوت و خوشحالی داره، بیشتر خوشحاله. ممنون از شما که امروز هم همراه ما بودید، به اتفاق همکارای خوبم در اینجا با شما خداحافظی میکنم، آرزو میکنم امروز پر از اتفاقات و خبرهای خوب باشه براتون. تا فردا، خداحافظ.